اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و صلاة و سلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالم ابی القاسم مصطفی محمد. و الصلاة و السلام على آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرزين روحي و أرواح العالمين له الفداء و عجل الله تعالى فرجه. محضر مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا، تعجیل در امر فرجشون، سلامتی وجود مقدس حضرت و شاد باشه دل نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، هم صلواتی هدیه کنه. خدای متعال انشاءالله عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرماید، توفیق طاعت و بندگی و ترک گناه و معصیت رو به ما عنایت کنه انشاءالله تعالی. بحث امشب ما در حوزه مباحث خانواده یه بحث پولی و مالیه، یه خورده بحثمون جاذبه داره برای خانم‌ها و یه خورده ای هم جاذبه نداره برای جیب آقایون. حالا برعکس هم که امشب بحث مهم میداریم و یه خورده مفصله، یه خورده وقت هم گذشته به خاطر اینکه مسیر بنده ترافیک بود. انشالله که بتونیم این بحث رو سرجمش بکنیم. به هر حال مسائل مالی و معیشتی و اقتصادی با همه موضوعات زندگی ما در ارتباطه، یعنی اگر ما از خوشبختی صحبت میکنیم، از آرامش صحبت میکنیم، از حقوق مثلا زن و مرد صحبت میکنیم، از تربیت صحیح فرزندان صحبت میکنیم، همه اینها به مسائل اقتصادی گره خورده و به همدیگه وصله. خب اولین چیزی هم که همون زمانی هم که ازدواج کردیم، اولین چیزی که یک جوان براش مطرح اینه که کار داره، درآمد داره یا نه. یعنی خود هم من خانواده پسر یا جوان یا خانواده‌ای که میخوایم پسر دوماد بکنیم یا خود جوانی که میخواد ازدواج بکنه، اولین دغدغه و مسئلهش اینه که کار داشته باشه، درآمد داشته باشه، بتونه خرج زندگی بده. خانواده دختر هم یکی از اون چیزهای مهمی که وقتی خواستگار میاد به هر حال تو ذهنشون هست یه که این جوون کار داره یا نه، میتونه خرج زن و بچه بده یا نه. حالا جدای از این که بعضیا مسائل مالی خیلی براشون مهمه و توقع دارن مثلا، حالا من به اوناش کاری ندارم، ولی هم معمولی ترین خانواده ها و کم توقع ترین خانواده ها هم حداقل میگن بالاخره این جوون یه کاری داشته باشه، سر یه کاری بره، یه لقمه نون بتونه واسه زن و بچه در بیاره. برای همین بحثی که امشب ما با هم داریم نحوه مدیریت صحیح مسائل اقتصادی و مالی در زندگی است که هم آقایون باید این مهارت‌ها و آگاهی‌ها رو داشته باشن، هم خانم‌ها، هم جوان‌ها، هم بزرگترا به هر حال. و امیدواریم که همه ما بتونیم یک نظم، یک انضباط، یک منطق صحیح در مسئله اقتصاد در خانوادهمون داشته باشیم. نکته اول این که در کشور ما سن تثبیت مالی بین 10 تا 15 سال هست، یعنی اینو خانم ها هم مخصوصا دقت بکنن، یعنی به طور میانگین، حالا استثنا داره ولی به صورت کلی از وقتی یک جوان، یک مرد شروع به کار میکنه، ازدواج میکنه و زندگی مستقلی رو شروع میکنه تا به تثبیت مالی برسه 10 تا 15 سال طول میکشه. تثبیت مالی یعنی چی؟ یعنی دیگه مشخص میشه که این آدم چه درآمدی داره، چه رنج مالی داره، یا کلن شأن مالی این آدم چقدره. حتی در مواردی که طرف کارمنده، یعنی حقوقش مشخصه، یا کارگریه که کارخونه داره کار میکنه، حقوقش 1,000,000 تومنه، 1,500، کاملا مشخصه. در این حال چون اول زندگیست، هنوز مسکن از خودشون ندارن، اجاره خونه میدن، رهن خونه میدن، وسیله اون چنونی زیر پا نیست. بعدم خود این مسئله شغل، اگرچه که داره تون کارخونه کار میکنه، ولی خب قراردادیه، چه میدونه 2 سال دیگه 3 سال دیگه هم هست نیست. یا این کارمندی که الان حقوق میگیره، از تورم و اضافه حقوق و اینها آدم نمیتونه پیش بینی کنه. گاهی وضعیت اقتصاد جامعه طوری میشه که حقوقی که 2 سال پیش واقعا میشد باهاش زندگی کنی، الان نمیشه باهاش زندگی کنی. برای همین حتی قشر کارمند یا کارگری که حقوق تعریف شده ای داره، همونم یه بازه زمانی نیاز داره تا به تثبیت برسه. خب هنوز خونه‌دار نیستیم، باید بخشی از هزینه ها بره به سمت خونه‌دار شدن، رهن خونه، اجاره خونه، یا یه زمینی بخریم بسازیم، سرمایه گذاری کنیم، پیش خرید کنیم، تو فلان نمیدونم بفرمایید تعاونی ثبت نام بکنیم. همه ای اینا باعث میشه که یک خانواده، یک مرد تا برسه به تثبیت مالی که دیگه معلوم بشه زن و بچهش بدونن که بابا اینقدر در ماه میاره براشون، دیگه این طول میکشه. خب تو این فاصله باید آدم توقعاتش رو کنترل کنه. یعنی من نباید بگم خب در خونم، هم آقایون هم خانوما فرقی نمیکنه، نیایم یه هزینه هایی رو تو این سالهای اول برای خودمون تعریف کنیم که این هزینه ها زمانی درسته که ما به تثبیت مالی رسیده باشیم، نه الان که هنوز خونه دار نیستیم، نه الان که هنوز مستأجریم، هر سال از این محله به اون محله، از این خونه به اون خونه، نه هنوز که شغل ما معلوم نیست، معلوم نیست من 2 سال دیگه توی کارخونه باشم نباشم، یا حالا اون کسبه ای که مغازه وا کرده، یه جوانی تازه شروع به کار کرده، نمیدونه کارش میگیره نمیگیره، بعد سرمایه میخواد، کارگاه بزرگتر میخواد، لوازم بیشتر میخواد. وقتی هنوز این چیزها تثبیت نشده، در مورد میزان درآمد مرد به یه آرامشی نرسیده، بعضی هزینه ها غلطه که من بگم مثلا فلان تلویزیون دوست دارم تو خونم باشه، فلان یخچال تو آشپزخونم باشه، یا مثلا در فلان خونه با فلان متراژ تو فلان محله زندگی کنیم، در حالی که هنوز اندازه ما به اون اندازه بله نیست. این نکته اول. حالا در بعضی کشورها سن تثبیت مالی، ضمناً یادم نره تو این 10-15 سال هم مرد باید کار کنه، یعنی هم خانوم ها اجازه بدن مرد بیشتر کار کنه، نگن مثلا خب تو صبح میری دیگه باید ساعت 4 بیای دیگه تا شب کنار ما باشی، حداقل یه بیرونی بریم. مردم میگه بابا والا هنوز بذار بای کار. یعنی تو این 10-15 سال اول دوره کاره. سن تثبیت مالی 35 سال تا 40 سال تو کشور ما. اوج جوانی رو باید کار کرد، باید آینده رو ساخت. و اینکه یه خانومی با این مرد همراهی کنه، این مرد کار کنه، 2 ساعت بیشتر کار کنه، نصف روز بیشتر کار بکنه، حالا یه شغل دیگه تا بتونه خانواده رو به یه آرامشی برسونه، این زنم توقعاتش رو کم بکنه. نکته دومی که تو بحث سن تثبیت مالی هست اینه که تو این 10 سال، حالا 7-8 سال، 15 سال، تو این فاصله ای که خانواده به تثبیت مالی میرسه باید کار کرد، باید از بعضی تفریح ها و هر شب جایی رفتن ها و خیلی چیزا باید اینا رو کنترل کرد، یا خیلی هزینه ها بیشتر کار کنیم، بیشتر خانواده رو به یک آرامش و تثبیتی به هر حال برسونیم. این یک نکته. بحث بعدی راجع به اصول، عرض کنم، سگانه اقتصاد تو خانواده است. اصل اول اصل تعادل، اصل دوم تخصیص بودجه برای امور ضروری، و اصل سوم کارآمد کردن بودجه یا همون بهره‌وری اقتصادی است که حالا توضیح میدیم. اصل تعادل چی میگه؟ اصل تعادل میگه که در اقتصاد خانواده باید بین درآمد و هزینه ها تعادل وجود داشته باشه. یعنی شما باید به مقداری خرج کنی و هزینه کنی و هزینه برای خانواده بتراشی که حتما درآمدش رو داشته باش. موازنه بین دخل و خرج. شما بگو فلان چیز و چیزی رو هوس کن و بخواه، بگو میخوام بخرم که حتما جیبت براش پول داشته باشه. دخل و خرج باید به هم بخوره. عدم توازن بین دخل و خرج به اقتصاد خانواده صدمه میزنه، باید حواسمون باشه. چرا باید بین دخل و خرج موازنه باشه؟ برای که دوچار به قول این دولتی‌ها دوچار کسری بودجه نشیم. کسری بودجه واقعا به لحاظ روانی رو خانواده فشار میاره. مثلا قسطا مونده، قبضا مونده، اینا کسری بودجه است دیگه. اجاره خونه الان 20 روز عقب افتاده، هر روز داره بنده خدا میاد. ما کی به کسری بودجه میخوریم؟ وقتی که در طول ماه دخل و خرج رو با همدیگه موازنش رو حفظ بله نمی کنیم. اصل دوم گفتیم چیه؟ اصل دوم تخصیص بودجه برای امور ضروری. ما دو جور امور ضروری داریم تو زندگی. یه سری هزینه های جاریه که اینا اولویت داره، باید پول براش کنار گذاشت، مثل قسطا، مثل قبضا. اشتباهه که آدم سر ماه قسطشو نده. زرنگی نیست که فکر کنیم حالا ده روز دیرتر بهتر. نه نه، اتفاقا اشتباهه. یعنی وقتی که انسان قسطشو به موقع میده، وقتی قبضشو به موقع میده، بهتر میتونه منابع مالی رو مدیریت بکنه، بهتر میتونه برنامه ریزی بکنه. آخه یه وقت از شما قبضاتو ندادی، قسطاتم ندادی، حالا یه پولی تو دستته، یهو خانم میگه خب الان که 1,000,000 پول هست تو حساب دیگه، بیم فلان چیزو بگیریم. یعنی خود خانواده فریب میخوره. قسط داره، قرض داره، قبضا مونده، ولی فکر میکنه خب 1,000,000 که تو حساب هست. حتی ممکنه گاهی آقایون یعنی ذهنشون فریب بخوره، یعنی احساس کنن خب 1,000,000 تو حساب من هست، پس بریم تلویزیون عوض کنیم، پس بریم مثلا فلان کار رو بکنیم. نکته دوم این که خود وقتی انسان قرض داره و قبضا مونده، هر دفعه که شما چشمت به قبض گاز بیفته، آخ این قبض که هنوز مونده، یعنی خود به خود به لحاظ روانی آدمو دچار استرس میکنه. قبض آبم که هنوز مونده، او قبض تلفنم 2 ماهه شد، نه زنگ زدم گفتن میان قطع میکنن، قبض برقم آمده گفته تا فردا میدین یا قطع میکنیم، یه استرسی هم به خانواده وارد میشه. پس یه سری هزینه های ضروری مثل اقساط یا قبض ها هست که باید همیشه براش پولشو کنار گذاشت، یعنی براش تخصیص بودجه کرد. اینا هزینه های جاری، دولت نمیتونه حقوق کارمنداشو نده، دقت میکنین؟ یعنی این یه چیزیه که باید همون اول ماه و فلان براش کنار بذاره. اما به صورت کلان باید برنامه ریزی و مدیریت کنه یه خانواده برای هزینه های ضروری. دو چیز از ضروری ترین هزینه ها تو زندگی است که میشه به خاطرش وام هم گرفت. چون در اقتصاد خانواده میدونید وام اشتباهه، اصلا در اقتصاد وام اشتباهه. کشور ما خیلی کشور وامیه، یعنی خیلی از امورات مردم وابسته به وام شده. این غلطه، برای همینم بانک ها اینقدر گنده شدن، اینقدر مؤسسات مالی همینجور مثل چی میگن رشد میکنه، مثل قارچ میگن روز به روز بیشتر میشه، برای که مردم زندگیشونو عادت دادن به وام. یعنی بستیم زندگیمونو به وام، اونم وامایی که بیشبهه هم بله نیست، درصداش اصلا کارمزد نیست، شرعی نیست، هر چی آدم حساب کتاب میکنه 24% سود نمیتونه وجه شرعی داشته باشه. 20% سود، حتی وامای بیشتر، وامای عجیب غریب تری که بالای 30% گاهی، بالای 40% گاهی سود داره. اصلا الان هم دیگه واقعا صدای علما در اومده دیگه. آیت الله نوری همدانی هفته پیش فرمودن تو رو خدا مردم پول به بانک ها ندید تا یه فکری بردارن، اسلامی بکنن، درستش بکنن. حالا اونا وظیفه‌شون، مسئولیت با خودشون، سالهای نزدیک 40 سال شیره میمالن سر مملکت، بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی که نیست، یعنی خودشون هم میدونن. آیت الله جوادی آملی که کلن مشاور رئیس جمهور و معاون بانک مرکزی رو راه نداده، دیگه ما اصلا با شما حرفی نداریم، میایین اینجا تو قم با ما عکس یادگاری میگیرین، بعدم میگید که در مورد بانکداری اسلامی رفتیم خدمت فلان عالم، مردم هم فکر میکنن واقعا آمدین اینجا با ما حرفای جدی زدین، نمیان که از ما نظر بپرسین، که کار خودتون رو میکنین، هر کار دلتون بخواد میکنین، میان با ما عکس یادگاری میگیرین، مثلا سر مردم کلا میذارید که ما با علما هماهنگیم، مثلا علما در جریانن فلان. ایشون که اصلا راه نداده و تو سری که درساشون هم گریه کردن، اصلا بغض میکنه، ایشون گریه میکنه که ربا جنگ با خداست، کی میخواین مردم رو نجات بدین؟ حالا من بحثم اینا نیست، بحثم اقتصاد خانواده است. نگاه کنید، ما بعضی کشورها داریم که سود وام حتی 1% هم نیست، اما مردم وام نمیگیرن، 1% هم نیست. مثلا ژاپن بسیار سود تسهیلات و سود سپرده گذاری توش کمه، یا مثلا آلمان. خب مثلا باید مردم هجوم ببرن دیگه، آقا مثلا 1% سود، آخ جون. ولی این کار نمی کنن، چون زندگی رو اگر شما مبتنی کنی بر اساس قسط و وام و اینها، این واقعا آرامش و طمأنینه و عرض به خدمتتون که بهره‌وری و سلامت اقتصادی توی خانواده از بین میره. برای چی تو دین ما قرض کردن این همه نهی شده؟ اما اگر بخوایم واقع بین باشیم، یعنی آقا با واقعیت شما صحبت کن، برای دو چیز تو کشور ما توجیه اقتصادی داره که شما وام بگیرید. باز حالا به اون بعد دیگهش کاری نداریم از نظر اقتصادی، چون بحث ما اقتصاد خانواده است، بحث سوده، بحث درآمده، بحث روزیه، بحث اینه که ما وضع مالیمونو بهتر کنیم، حالا با شخصیت درست، نه با پول پرستی و دنیا پرستی و دنیا پرستی و قفلت از آخرت. به اون ابعاد اخلاقیش ما کاری نداریم، مسئله معیشت مسئله مهمیست، اقتصاد سالم تو خانواده یک اصله، فعلا تو این قالب داریم صحبت میکنیم. فقط برای دو چیز وام گرفتن توجیه اقتصادی داره، یکی مسکن، یکی اشتغال. مسکن به خاطر اینکه مهمه تو فرهنگ ما، خیلی جای دنیا انقدر مهم نیست، یعنی از اینکه مردم خونه داشته باشن یا نداشته باشن براشون اهمیتی بله نداره، مثل چین. کشور چین با اون جمعیت عجیب و غریبش، مسئله مالکیت خونه مثل کشور ما انقدر محبوبیت بله نداره، اصلا براشون مهم نیست، بدون اتاق دارن، ماه به ماه اجارهشون میدن، تخت، اصلا تخت اجاره میکنن. بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در کشوری مثل چین به هیچ عنوان صاحب خونه نیستن، دنبالش هم نیستن، کلاس بالا و کلاس پایین هم نداره یکی خونه از خودش داشته باشه یکی نداشته باشه، اصلا اینجوری نیست، مثل ما این فرهنگ اینجوری ندارن. ولی خب تو کشور ما خب چرا، اینکه یکی خونه از خودش داشته باشه خیلی فرق میکنه، خودش هم خیلی آرامش داره، زنامون مخصوصا وقتی تو خونه ای هستن که از خودشونه کلن مهربون ترن، زنای بهتری هن، خوبن، اخلاقاشون هم بهتره. این اجاره خونه و این هر سال خونه عوض کردن به خانما خیلی استرس وارد میکنه، لذا مسئله مسکن تو فرهنگ ما اونقدر مهم هست که به خاطرش آدم وام بگیره. و ضمن این که سرمایه است، حالا کاش اینجوری نبود، کاش مسکن در جامعه ما سرمایه بله نبود، نباد اینجوری باشه، خونه نباد بشه سرمایه. الان بسیاری از مردم غیر از خونه‌ای که میشینن زمین و خونه اضافی هم گوشه کنار بله دارن، به عنوان چی؟ بگین، به عنوان سرمایه، و این غلطه، و این در اقتصاد سالم اصلا اینجور نگاه نگاه صحیحی بله. کسی اگر امام صادق علیه السلام میفرماین که یه مزرعه یعنی کار یعنی تولید، اگر شما میخواین سرمایه در کنار شغلتون و کارتون یه سرمایه دیگه هم داشته باشین که برای روز مبادا یا کمک زندگی باشه یا آینده بچه‌ها، باید تو تولید باشه، تو کشاورزی، تو تولید، تو صنعت، یعنی از توش ثروت تولید بشه، نه یه زمین کنار گذاشته، خونه کنار گذاشته. این هم که ما خونه رو بدیم اجاره باز میشه همون چرخه بنبست، یعنی خونه اجاره دادن اسمش سرمایه گذاری بله نیست. نباید مسکن بشه سرمایه. چرا؟ برای یک انبوه ساز، برای یک فعال اقتصادی بخش مسکن بخش سرمایه ایه بله، میره انبوه سازی میکنه میفروشه. اما برای خانواده مسکن نباید سرمایه باشه، مسکن یه خونه داریم توش میشینیم و تمام، حالا پول اضافی بره توی چرخه تولید. ولی خب اقتصاد کشور ما چون چالش داره و ما در بحث تولید، در بحث تجارت، در بحث کشاورزی امنیت سرمایه وجود نداره، برای همین بهترین کار یا بسپاری تو بانک سودشو بگیری یا یه خونه بخری بذاری کنار. یعنی این آسون ترین راهه که متاسفانه صحیح هم نیست و اشتغال هم به خاطر اینکه انسان از توش پول در میاره. وام برای شغل گرفتن، برای اضافه کردن چه میدونم کارگاه، برای تولید بیشتر، وسیله‌ای که آدم باش کار بکنه، برای اشتغال وام گرفتن توجیه اقتصادی برای، اما مثلا برای لوازم خونه وام قسط توجیه اقتصادی برای خانواده نداره. اصلا غلطه و اشتباهه. ما تو اصل اول عرض کردیم باید بین دخل و خرج موازنه ایجاد کرد. ما چیزی رو میخریم که پولشو داشته باشیم. نه اینا یخچال میدن ساید بای ساید فلان قسطی، از دم قسط. خب در حالی که ما پول یخچال نداریم بریم یخچال گرون بخریم، حالا هر ماه قسطشو، خانواده عقب میفته. یعنی خانواده‌ای که مجبوره به خاطر یک لوازم خونه قسط بده، به لحاظ اقتصادی به مرور زمان بله عقب میفته. حالا ممکنه واسه کسی توجیه بکنه بگه خب حالا پول چیکار کنیم؟ این پولو این دیگه ضعف آموزش تو کشور ماست که ما نمیدونیم با پول چیکار کنیم، که حالا تو یک بخشی از صحبتام بهش بله میرسم. ما مردم مهارت و آموزش لازم رو برای استفاده از منابع مالی ندیدیم، نداریم. خودمونم بچه‌هامونم یاد نمیدیم، خب نمیدونیم با این پول چیکار بکنیم. این اصل دوم ها. و در این اصل که گفتیم تخصیص بودجه برای امور ضروری، پس ما زمانی وام میگیریم که یا بخوایم خونه بخریم یا بخوایم شغلمون رو توسعه بدیم که بعد درآمد بهمون برگردونه، یعنی سود برای خانواده داشته باشه. حالا اگه میخوایم 5 سال قسط بدیم در ازاش ارزش افزوده زندگیمون پیدا بکنه. اما در هزینه های جاری زندگی ما یکی بحث آموزش و آگاهی و مهارت هزینه ضروریه، یعنی باید براش پول خرج کرد. اگه شده از لباسمون بزنیم، اگه شده از خیلی خرجا خانما بزنن، ولی آموزش، مدرسه خوب، کتاب، بعد تابستونا حتی هزینه کنیم برای که پسرمون مهارت‌های مختلف رو یاد بگیره، دخترمون هنرهای مختلف یاد بگیره، برای آموزش، برای کتاب، برای مطالعه، برای آگاهی، برای فهمیده شدن، برای سواد، هر چی تو خانواده پول خرج بشه سرمایه گذاریه. این مثل لباس نیست که بخری 2 ماه بپوشی بندازی کنار. آموزش، مطالعه، آگاهی، سرمایه گذاریه برای آینده. نسلی که با مطالعه و آموزش و معلم و خوب و مدرسه خوب بار میاد، آینده مملکت و آینده خودشو بله میسازه. تا نسلی که فقط خوب لباس میپوشه، خوب لباسایی میخره، خوب لباسایی براش میخریم. لذا بحث آموزش. دوم تغذیه. اگر شده قیمت لباس خودمون و بچه‌مون رو کم کنیم، اما صبح که داره پنیر میخوره 2 تا گردو هم کنارش بخوره. حالا ممکنه یکی بگه ما پول گردو نداریم، از یه جای دیگه بزن، چون تغذیه مهمه، تغذیه سالم مهمه. ما هزینه زیادی تو کشور میدیم برای بحث درمان و بسیاری از بیماری‌ها تو کشور ما ریشش تغذیه‌ایه بله ناسالم. برای استفاده از روغن خوب، نمیدونم قند خوب، هر چیزی که بالاخره جنس خوبش، و تغذیه مهمه. و بعدم مسائل بهداشتی، هزینه برای بهداشت، هزینه برای تمیزی، هزینه برای داشتن یک زندگی شسته رفته سرمایه گذاریه. النظافت و منل ایمان. خلاصه مسئله بهداشت مهمه. این اصل دوم. اصل سوم عرض کردیم چی؟ بهره‌وری، کارآمد کردن بودجه. کارآمد کردن بودجه شیوه حضرت زهراست. حضرت زهرا و امیرالمومنین از اون خانواده‌هایی هستند که همیشه به لحاظ منابع مالی کم می آوردن. یعنی حقوقی که حضرت علی علیه السلام می گرفت به 15 برج نرسیده تموم می شد. بهره‌وری و کارآمد کردن بودجه معناش اینه که شما با کمترین هزینه بتونی مایحتاج زندگیتو تأمین بکنی. که در سالهای گذشته رو خیلی روز بحث بهره‌وری، مثلا شما بتونی به طوری از این گاز شهری استفاده کنی که کمترین مصرف و بیشترین بازدهی گرمایی رو بله داشته باشه، اینو بهره‌وری. از برق به میزان استفاده، کمتر استفاده کنی بیشتر نور و روشنایی، مثلا این بهره‌وری است. خب شما میتونید، خانم‌ها دقت کنن، میتونن یه پارچه‌ای رو مثلا از فلان بازار بخرن با همون کیفیت به 50,000 تومان. خب یه بازار دیگه میده 100,000 تومان، فقط اون بازار اسم در کرده. نباید خودمون رو فریب بدیم. پر هزینه زندگی کردن، پر خرج زندگی کردن شرافت بگین نیست که ما بگیم ما لباسامونو از فلان پاساژ میخریم، ما از فلان بازار خرید میکنیم. این شرافتی نداره، این ببخشید این غلطه، این نادونیه. وقتی شما همین سرویس قابلمه رو، چه میدونم همین دست استکان رو میتونی از یه بازاری با همون کیفیت، حالا فرانسه، ایرانی، داخلی، چه میدونم چینیه، میتونی با 20,000 تومان بخری، چرا بری مثلا بازار نمیدونم گوهرشاد، بازار نمیدونم فلان که اونجا همین دست میده 50,000 تومان؟ فقط بیای بگی آخه یک سوالی دارن خانم‌ها از هم دیگه، خیلی فریبنده است. از کجا خریدی خواهر؟ این روش نمیشه بگه سرای امین، فلکه ایفته شهریور، کسر شهنشه، ها اینا از فلان جا، همین فلان جا. خب این غلط اصلا به لحاظ نگاه سالم به اقتصاد، مخصوصا اقتصاد خانواده. ما آموزه‌های دینی داریم، پیغمبر ما افتخارش اینه که کم معونه زندگی کرده، یعنی کم خرج. و حضرت علی تو نهج البلاغه میگن یکی از ویژگی‌هایی که، ببینید حضرت علی جانشین پیغمبر داره راجع به نفر اول مملکت صحبت میکنه، داره تعریف میکنه، میگه پیغمبر ما این افتخار رو داشت، این فضیلت رو داشت که کم معونه بود. خب یاد بگیریم ما امت دیگه پوز پر هزینه زندگی کردن رو بله ندیم، که آره ما از فلان جایک خرید میکنیم، ما لباسامون رو از فلان جا میخریم، ما نه حاجی میره گوشت از فلان جا میخره. حالا یه وقت هست دنبال جنس خوبیم، حرفی نیست. با انگلیسی های ضرب المثلی دارن، ما انقدر پولدار نیستیم که جنس ارزون بخریم. ضرب المثل انگلیسی هست، چون هیچ ارزونی میگن بی، هیچ گرونی بی حکمت نیست، هیچ ارزونی هم بی علت. بله ارزون خریدن هنر نیست، ما نمیگیم همینجور برو ارزون. خب الان ارزون جنس چینی ارزون، دو روزم کار نمیکنه، یک بار مصرفه، این عقلانه نیست. اتفاقا تو بحث تغذیه ما عرض کردیم جنس خوب باید خرید، باید پولم داد پاش، یعنی از جای دیگه بزنیم تا اون گردو بیاد سر سفرمون، تا اون عسل بله بیاد سر سفره صبحانه بچه‌هامون میخوان برن مدرسه، عسل خوبم بخریم. 20,000 تومان هم پول بیشتر بدیم مطمئن بشیم که عسل خوبیه. بحث ما این نیست که بریم دنبال ارزون خری، چون باز اقتصاد ناسالم هم بلده چجوری جنس ارزون بده به مردم، و جنس ارزونی که یک بار مصرفه و نمیمونه، اون غلطه. بحث ما ارزون و گرون خریدن نیست، بحثی که همون جنس و با همون کیفیت شما اینجا میتونه بخری 50 تومن، تو اون بازاری که اسم داره 100,000 تومنه. حالا اسم یک آف هم زدن، خب تبلیغات جالب، آف 40%، خب اونی که آف میزنه 40%، 60% کشیده بله روش که حالا 40% آف میزنه. انتخاب کم خرجترین راه ها بهره‌وری برای ضروریات زندگی که اصل سوم هست. اما نکته آخر عرض به خدمتتون که خیلی وقت شما عزیزان رو نگیریم، یکی در مورد لباس و بحث اسراف دو تا نکته بگیم. از امام کاظم علیه السلام یک کسی سوال کرد راجع به لباس متعدد داشتن. بعضی وقتا یه چیزایی خب تعدادش زیاده، آیا هر چیزی تعدادش زیاد شد اسرافه یا قیمتش رفت بالا اسرافه؟ این گاهی سواله. طرف از امام کاظم سوال میکنه که من چند دست لباس دارم برای جاهای مختلف، و دوروریان میگن که بالاخره شما داری اسراف میکنی، چی همه لباس؟ حضرت فرمودن که داشتن لباس متعدد اسراف نیست، اتفاقا گاهی وقتا باعث میشه عمر لباس ها بیشتر بشه، چون از هر کدوم کمتر استفاده میکنی. یه بار مهمونی این دست لباس رو میپوشی، باز هفته بعد اون دست دیگر رو میپوشی، خود به خود عمر جفتشون بله فرسایش کمتری داره، عمرشون بیشتره. البته به شرط این که باز اون رسم رو درست نکنیم که این لباس رو من یک بار تو مهمونی پوشیدم دیگه نمیپوشم، اینم حماقته. اینم در به اقتصاد خانواده ضربه میزنه، این اصلا درست نیست. یه لباس مجلسی قشنگ اندازم هست، شیک، رنگش هم جالبه، 10 بار بپوش، 100 بار بپوش، اینم ادای بدیه که نه دیگه، 2 بار پوشیدم دیگه. مخصوصا خانوما یه لباس رو دیگه تو 2 مجلس بعضیاشون نمی پوشن دیگه، نه یه بار پوشیدم قوم و خویشا دیدن، این اصلا صحیح نیست. بلکه فرمودن استفاده نابجا اسراف است. یکی از چیزایی که واقعا به اقتصاد خانواده ضربه میزنه همین حیف و میل کردن نعمته، غلط استفاده کردن، نابجا استفاده کردن. کفشی که گرون خریدی با کیفیت، هر هفته باید واکسش بزنی، ازش نگهداری کنی، تو مهمونی میبوشی، ور میداری با خود میبری تو مغازه، ور میداری تو حیات کار میکنی و میداری کفشا رو میپوشی. این که لباس مجلسی رو شما پای گاز بپوشی، لباس مهمونی رو بعدی با خودت ببری سر کار، این امام کاظم فرمودن این اسرافه. این اسرافه که شما چیزی رو جابجا بپوشی، نابجا از نعمت‌ها استفاده کنی، نه اینکه حالا شما چند دست لباس داشته باشی برای که حالا هم برای رنگش، هم برای تنوعش، هم برای که بالاخره خودت هم احساس بهتری. نه، باز عرض کردیم به شرط این که تا وقتی این لباسا کار میکنه آدم ازش استفاده کنه. خدا بیامرزه، مادرای قدیم همیشه یک نخ سوزن داشتن، هیچ لباسی رو الکی دور بله نمینداخت. یه پیامک قشنگی هست که از یک پیرزن پیرمردی که سالها با هم زندگی کرده بودن و به پای هم پیر شده بودن، نه به دست هم. خیلی مهمه دم به پای هم پیر بشیم، نه به دست هم پیر بشیم. پرسیدن راز خوشبختی شما چیه؟ گفتن ما نسلی هستیم که یاد گرفتیم وقتی یه چیزی خراب میشه درستش کنیم، اونو دور نندازیم. اما نسل امروز عادت داره تا یه چیزی یه جوری شد سری بندازه. همینم باعث شده تا یه ذره با شوهرش به مشکل میخورن، هم اول طلاق، هم اول به فکر جدایی هن. متاسفانه اینا روی شخصیت تأثیر داره. وقتی فرزند ما بار بیاد که یه چیزی رو تا جایی که امکان داره، تا جایی که میشه ازش بله استفاده کنه، تا جایی که درست میشه دور نندازه، اصلا ربطی هم نداره ما پولدار باشیم پولدار نباشیم. این منطق درست زندگی کردن. باور بفرمه، تو آلمان یکی از دوستان میگفت که خانواده ها رسم دارن وقتی یه لباسی مثلا براش کوچیک شده یا قابل استفاده نیست، میره در خونه همسایه میگه ببخشید این لباس ما تو خونه اضافی قابل استفاده نیست، به درد شما نمیخوره. اونم نگاه میکنه، اگه به دردش بخوره قبول میکنه، هیچ خجالتی هم بله نداره. حالا ما متاسفانه یک چیزی درست کردیم الکی، پوز و پرستیژای بیخودی، تا یه ذره لباس سری دور میندازن. مخصوصا خانم ها خیلی تو این قضايا اسراف میکنن. اینو ان شاء الله حواسمون باشه. و از جهت این که میگن یه سوزن به خودتون بزنین، یه جوالدوز به یه ضرب المثلی هست. هفته گذشته در درس خارج فقه مقام معظم رهبری یه بحث دیگه هم داریم که مربوط به آموزش رفتارهای صحیح اقتصادی به فرزندانه که انشالله طلبتون هفته آینده راجبش صحبت میکنیم. اینم بحث مهمیست، آموزش رفتارهای صحیح اقتصادی به فرزندان. ایشون هفته گذشته ظاهراً صحبت این بوده که بعضی روحانیون و بعضی آقایون علما و مثلا طلبا اینا ماشینای گرون گرون دارن، دور از جون ما البته، و مثلا عنوانم شده که مثلا ماشین 200 میلیونی. خیلی آقا با تعجب، من صحبتای آقا رو گوش دادم، خیلی با تعجب میگن اولا یه طلبه از کجا میاره 200 میلیون پول بده به ماشین؟ اولا از کجا؟ یه روحانی، یه طلبه دیگه، مگه چقدر، مگه چی کار میکنه، مگه این که دیگه، حالا اینا توضیحات از منه دیگه، شغلای دیگه ای مشغول باشه. مثل ما یه معلمی داشتیم بنگادار بود یک سر خونه ماشین معامله میکرد. وگرنه یه روحانی، یه طلبه، آخه از کجا؟ خیلی با تعجب میگن مثلا خب از کجا. بعدم فرمودن این به فرض اینه که حالا یه روحانی هم داشته باشه، این اسراف است. 200 میلیون آدم بذاره زیر پاش، این اسراف است و حرام. و فتوا دادن که علمای دین، روحانیون، البته یه توضیحی میدن، میگن یه وقت بحث امنیتیه، یه کسی یه مسئولیتی داره باید امنیتش حفظ بشه، اونم دیگه خب مال خودش نیست دیگه، اون سیستم نظام بالاخره میخواد از این وزیر، از این رئیس جمهور، از این وکیل چه میدونم محافظت بکنه، و اون ماشینی که میخواد ضد گلوله باشه یه هزینه ای داره، اونم به خاطر مسئولیتشه. ولی اینکه یه روحانی یه طلبه یه ماشین 200 میلیونی زیر پاش بذاره، ایشون قشنگ میگن حرامه و اسراف. و یک مبلغ دینی و یک روحانی حق همچین کاری؟ من موندم الان ماشینمو چیکار کنم؟ آره الان 9 میلیون میارزه خب. آره چیکارش کنم الان؟ خیلی واقعا تا حالا اسراف میکردیم. بله این اگر کشور ما در مسئله مدیریت مصرف، مدیریت اقتصادی از همون جزئیات، از خانواده ها شروع نشه، از نسلای جدید شروع نشه، خود ما خانواده ها درستش نکنیم و بعد هم در اقتصاد کلان کشور، ما تو کلان هم همین آسیبو داریم. الان وزیر ما رفت با یک هواپیمای فرانسوی عکس یادگاری گرفت، کلی هم پوز داد، در حالی که یک عالمه چالش ها و مشکلات. من بحث سیاسی ندارم، ما کاری به هیچ دولتی و وزیر و وکیلی ندارم، ولی این خیلی اشتباهه که وقتی خیلی چالش های اقتصادی، تولید و صنعت ما تو کشور داریم که اینا با تدبیر کنن، خیلی مسائل دیگر رو حل کنن، به خرید یک هواپیمای لوکس فرانسوی پوز بدیم. چند وقت پیش آقام راجع به این ماشینای بالای 1 میلیاردی که بچه پول داره تو خیابونا جولون میدن، آقا هشدار دادن، فرمودن چرا اجازه میدین اینا وارد بشه، که متاسفانه یک هفته بعدش تعرفه همونام هم کم شد. بیشتر داره وارد میشه، انگار یه عده که نونشون تو این جور چیزاست همیشه سعی میکنن با این موضوعات مخالفت کنن، لجبازی بکنن، حالا چقدر نفوذ دارن تو سیستمای دولتی، تو گمرکی، تو فلان. خب این غلطه، در حالی که خیلی مسائل دیگه، چقدر ارز از کشور میره بیرون که حالا یه بچه پول داره میخواد ماشین 1 میلیاردی داشته باشه، میخواد پوزشو بده، بعد یک مقام مسئول دولتی هم میاد میگه که بالاخره اینا هم آدمن، اینا هم انسانن، اینا هم دل دارن، ما باید حواسمون به اینا باشه. و این ضربه میزنه به اقتصاد جامعه. اون زمانی باید این چیزها رواج پیدا بکنه که عموم مردم از یک سطح اقتصادی سالم و مطمئن و آرامش بخش بله بهره‌مند باشن. اون موقع باید حالا هرچند که او هواپیما الان میگن تو آشیانه است، ظاهرا نقص فنی هم داره، تازه اجازه پروازم بله مثل این که نداره به سلامتی، فقط یه پوز بود. یه میتینگ سیاسی بود فقط. این از ابتدا باید درست بشه تا کلان، چون واقعا مهمه رفتاره. میدونی چینیا فقیرترین کشور دنیا بودن، یعنی کارگرای چینی، هیچ کشور اروپایی و آمریکا شما نمیری مگر اینکه قبرستانی کارگرای بدبخت چینی جدا هست. همین تو همین آمریکا میلیونی کارگر چینی مردن زیر این خطای آهن و توی معدنا و اینا که از گشنگی میرفتن این ور اونور دنیا کار میکردن. یه رهبری آمد یه جمله گفت، مردمش مثل آدم گوش کردن. رهبر ما که بدبخت هر چی میگه هیچکی گوش نمیکنه. چقدر راجع به اصول، راجع به اسراف گفت، راجع به مدیریت مصرف گفت، راجع به بهره وری. چند سالی که ایشون داره رو اقتصاد تاکید میکنه متاسفانه. یه جمله آمد گفت هر یک فرد چینی یه دونه برنجی که کنار سفرش میفته رو برداره، نذاره هدر بره، ما بر اقتصاد دنیا غلبه میکنیم. و همین طور هم شد. امروز قوی ترین قول اقتصادی در دنیا اگه 3 تا کشور باشه، یکیش بله چینه. آلمان سالم ترین اقتصاد دنیا رو داره، قوی ترین اقتصاد الان چینه دیگه، خود آمریکا هم اعتراف کرده که چین قوی تر شده ازش. برای که آمدن تو میدون تصمیم گرفتن درست زندگی کنن، نذارن حتی یه دونه برنج. خب جمعیتشون هم زیاده، ماشاءالله 1/6 جمعیت کل دنیا. هر کدوم یک دونه برنجو نذارن اسراف بشه، خب کلی میشه دیگه، خیلی اتفاقات قشنگ میفته. حالا هفته آینده که انشالله راجع به بحث آموزش، یعنی آموزش رفتارهای صحیح اقتصادی به فرزندان تو خانواده صحبت میکنیم، انشالله باز به خودمون هم تذکراتی خواهیم داد. صلوات محبت کنیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. دو سه بیت روزه میخونم و انشاءالله دعا رو شروع میکنن. وقت گذشته آرام خیره شد و مروری دوباره کرد. دلتون رو میخوام ببرم شام غریبان شهادت زهرا. شبی که امیر المومنین دور از چشم مردم داره بدن فاطمه رو غسل میده، آرام خیره شد و مروری دوباره کرد. تعداد زخم‌های تنش را شماره کرد. گلبرگ های خونی زهرا گشوده شد. آخه تا دیروز که امز امیر المومنین مخفی می کرد بانو، حالا یکی یکی گلبرگ های خونی داره باز میشه جلو چشم امیر المومنین. گلبرگ های زهرا گشوده شد، صفحه به صفحه حضرت مولا نظاره کرد. یکی دوتا ستا نه بحث عدد نیست که ناگهان نفرین به جان میخ در و گوشواره کرد. با حسرتی به وسط تاریخ ناگهان برگشت و سمت زینب کبرا اشاره کرد. یه وقت دیدن مولا عقب عقب رفت، تکیه به دیوار شروع کرد های های گریه کرد. هر جانش از دیزن و مرد اسم اعظم خداست. انشالله بی بی نظر کنه به حال دل همه اون. یا زهرا